أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در دلیل چهارم قائلین به جواز تقلید ابتدایی از میت بود. دلیل چهارم استصحاب حجیت فتوای مجتهد میت بود. عرض کردیم به این استصحاب اشکالاتی شده. اشکال اول اشکالی بود که مرحوم آقای حکیم به این استصحاب ایراد کردند. ما اصل اشکال رو به همراه پاسخهایی که به این اشکال میتوان داد مطرح کردیم. اشکال دوم به این استصحاب اشکالی است که مرحوم آقای آخوند مطرح کردند. ایشون می‌فرماید یکی از شرایط مهم استصحاب بقاء موضوع، یعنی از دید عرف باید موضوع باقی باشه و شک در حکم به وجود بیاد، اون وقت یقین سابق به وجود حکم و شک در بقای حکم محل یا به اصطلاح مورد جریان استصحابه. لکن خود موضوع عرفاً باید باقی باشه. وقتی شما مثلا یقین داشتید به حیات زید، در بقاء زید باید شک بکنید. حالا اگر کسی بخواد در بقاء امر شک بکنه، اینجا جای استصحاب نیست، چون موضوع عوض شده. بقاء موضوع هم از نظر عرف ملاکه، یعنی در بقاء موضوع دیگه دقت‌های عقلی معیار نیست. بر این اساس ایشون می‌فرماید این شرط در ما نحن فیه محفوظه، چون اگر بخوایم استصحاب رأی مجتهد و فتوای او رو جاری کنیم، در درجه اول باید رأی و فتوای او باقی باشه تا ما حجیت اون رو استصحاب بکنیم، در حالی که با موت مجتهد رأی و فتوای او از بین میره. رأی و فتوا قائم به نفس حی است و متقدم به حیات، اما وقتی مجتهد از دنیا میره، به نظر عرف موت باعث از بین رفتن او و آنچه که متعلق به اوست می شود. لذا رأی و فتوای مجتهد دیگه با موت او معدوم می شه. یا حداقل این است که در بقای رأی و فتوای مجتهد شک به وجود میاد، ما شک پیدا می کنیم آیا رأی مجتهد باقی است یا نه. نظر مجتهد باقی است یا نه. پس مهمترین مشکله این استصحاب اینی که موضوعش از بین رفته. به عبارت دیگر در استصحاب وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه معتبره. قضیه متیقنه اگر از صلات و واجبتون باشد یا صلات الجمعه واجبتون باشد، قضیه مشکوکه هم باید از صلات الجمعه واجبتون باشه. موضوع و محمول در قضیه متیقنه و در قضیه مشکوکه باید واحد باشه، در حالی که اینجا قضیه متیقنه و مشکوکه ما یکی نیست. قضیه متیقنه این است که فتوای مجتهد و نظر مجتهد حجت است. قضیه مشکوکه دیگه همین قضیه نیست که فتوای مجتهد حجت املا، چون فتوای مجتهدی باقی نمونده، رأی برای مجتهد باقی نمونده و او از دنیا رفته، لذا این استصحاب جاری نیست. البته این که گفته شد ملاک نظر عرفه، این به این معناست که چه بسا از دید عقل مجتهدی که از دنیا میره معدوم نمیشه. با توجه به معنای موت و حقیقت موت، با فوت مجتهد اون معدوم نمیشه، بلکه مثلا به یک عالم دیگری منتقل میشه. اما ما در بقای موضوع ملاک را عرف میدونیم، کاری به عقل و دقتهای عقلی نداریم. حالا اینجا ممکنه از دید عقل این مجتهد معدوم نشه، به نشعه دیگری منتقل بشه، لیکن ملاک عرفه، عرفم این مجتهد را معدوم میبینه. در ادامه مرمای آخوند اشکالی رو مطرح میکنند و پاسخ اون اشکال رو میدهند. میفرماید درسته که به نظر عرف رأی و اعتقاد و فتوای مجتهد زائل میشه، چون موضوع رأی و فتوا شخص مجتهد است که الان او از بین رفته. میگیم رأی مجتهد اضافه میشه به مجتهد، وقتی مجتهدی نباشد دیگه رأی او سالبه به انتفاع موضوعه. لکن ما اصلا نیاز به بقای رأی و فتوا و نظر مفتی و مجتهد نداریم. همین که فتوا در حال حیات حادث شد و یک مجتهدی صاحب نظر و فتوا گردید، این برای جواز تقلید پس از موت او کافی است. مثل روایت، آیا حجیت روایت منوط به حیات راویه؟ الان که ما بعد از هزار و اندی سال روایات زراره رو حجت می دانیم و به روایات او ترتیب اثر می دیم، آیا زراره در قید حیاته؟ در راوی اصلا مسئله حیات معتبر نیست. یعنی موت او لطمه‌ای به اعتبار و حجیت روایت نمیزنه. خب در فتوا هم همینطوره، مجتهد وقتی که فتوا از او صادر میشه اگر واجد شرایط باشه اون فتوا حجته. پس وقتی که فتوا حادث شد این اعتبار پیدا کرد، اما برای این که این اعتبار و حجیت باقی بمانه و ما بتونیم از اون مجتهد تقلید کنیم، ضرورتی نداره صاحب فتوا تا ابد زنده باشه. ما همینقدر که فتوا صادر شد از ناحیه کسی که واجد شرایطه، همین برای ما کافیه، این میشه حجت. پس اصلا بقای موضوع یا به عبارت دیگر حیات مجتهد ضرورتی برای جریان استصحاب نداره. ببینید مستشکل میخواد در واقع این رو بگه، نمیخواد در مقابل آقای آخون بگه نه ما در استصحاب بقاء الموضوع لازم نداریم. این که همه میگن ما برای جریان استصحاب موضوع باید باقی باشه، ولی ادعای این مدعی این است که موضوع باقیه، حجیت فتوای مجتهد تابع حیات او نیست. فتوای مجتهد حادث شد، این خودش موضوعه. الان شک میکنیم حجت یا نه استصحاب میکنیم. پس در واقع مدعی میخواد بگوید هیچ مشکلی برای جریان استصحاب نیست. مرحوم آقای آخوند از این اشکال جواب میدهند که صرف حدوث فتوا و رأی کافی نیست، بلکه ما برای جواز تقلید نیازمند بقای رأی می باشیم. الان ما نمیدونیم آیا رأی باقی سیانه یا اصلا یقین داریم رأی باقی نیست، چون رأی و نظر قائم به شخص حیه، او که رفت نظرش هم معدوم میشه. و فرق است بین روایت و فتوا، قیاس فتوا به روایت قیاس مع الفارقه. بعد می فرماید و شاهد و علی ذلک، اگر مجتهدی صاحب فتوا بود در هنگامی که فتوا داده، در هنگامی که فتوا صادر کرده واجد همه شرایط بود، لکن فرض کنید بعد از مدتی یکی از شرایط رو از دست داد، مثلا دیوانه شد، چون عقل یکی از شرایط افتاه، حالا این مجتهد دیوانه شد، آیا تقلید از او جایزه؟ خیر. با اینکه این فتوا رو در گذشته صادر کرده، شما نمیاد بگید خب این فتوا رو قبلا صادر کرده حالا الان دیوانه شده، ما بخوایم به فتوای او عمل کنیم. فتواش هست، هیچ کسی این رو نمیگه. میگن تقلید از مجنون جایز نیست. یا مثلا در مورد مجتهدی که تبدل رأی پیدا کنه، یه مجتهدی سابق ایام فتوایی داشت، لکن امروز نظرش عوض شده. آیا تقلید از مجتهد در فتوایی که در گذشته داشته جایزه یا نه؟ بالاخره اونم فتوا بوده، رأی بوده، اون رأی حجت بوده. اگر بقای رأی ملاک نباشه، پس ما باید از مفتی، از فتوای مجتهدی که دیوانه شده، یا از فتوای گذشته مجتهدی که تبدل رأی پیدا کرده بتوانیم تقلید کنیم، در حالی که تقلید از اینها جایز نیست. حواستون هست؟ این نشون میده چی؟ این نشون میده در مسئله اعتبار فتوا در درجه اول بقای رأی و فتوا مهمه. این محصل فرمایش مرحوم آقای آخوند. پس آقای آخوند اشکالشون به جریان استصحاب این شد که ما نمیتونیم استصحاب حجیت فتوای مجتهد را، مجتهد میت را جاری کنیم و بر اساس اون بگیم تقلید ابتدایی از میت جایزه، چون در استصحاب ما محتاج بقای موضوعیم و مجتهدی که از دنیا می رود دیگه رأی و فتوای او باقی نمی مانه. پس موضوع منعدم میشه. وقتی موضوعم معدوم شد و از بین رفت، دیگه یک شرط مهم استصحاب مفقود میشه. بنابراین استصحاب جاری نیست. این رو مرحوم آقای آخوند در کفایه صفحه 545 و 546 بیان کرد. مرحوم حالا از این به اصطلاح اشکال مرحوم آقای آخوند به استصحاب جوابهایی داده شده. خوب عنایت بفرمایید، یعنی در مقابل آقای آخوند گفتن این اشکال به استصحاب وارد است. از جمله کسانی که اشکال کردند به این سخن مرحوم آقای آخوند، مرحوم آقای حکیم. آقای حکیم به اشکال آقای آخوند این گونه پاسخ دادن که خوب دقت کنید جوابشون رو. ایشون محصل پاسخشون به آقای آخوند اینه که وقتی فتوا و رأی از مجتهدی حادث شد، احتمال حجیت این فتوا و رأی همیشگی و ابدی است. هیچ رافعی در برابر او نیست. البته مگر اینکه عرض کردم یه دلیلی بیاد و این حجیت و اعتبار را از بین ببره، و الا حجیت فتوا این قابلیت رو دارد که تا مانعی پیش نیامده حجت باشه. و موت رافع حجیت فتوای مجتهد و رأی و نظر او نیست، چون اساساً حجیت رأی مجتهد منوط به بقاء اون نیست. خوب دقت کنید، چرا حجیت رأی مجتهد منوط به بقاء نیست؟ اینو دیگه ایشون توضیح ندادن. لکن در مواردی که آقای آخوند در پاسخ به اشکال مستشکل مطرح کردن، ایشون می‌فرماید در اون موارد مثل مسئله تبدل رأی، مثل مسئله عروض جنون که شما می‌بینید فتوای مجتهد دیگه اعتبار نداره، اون به خاطر اینکه یه مانع و رافعی پیدا شده. مثلا در مورد تبدل رأی مجتهد که آقای آخوند فرمودن اگر رأی مجتهد عوض شد فتوای قبلی او دیگه اعتبار نداره. این معلوم میشه بقای رأی در حجیت اثر داره. آقای حکیم میگوید که حجیت فتوای مجتهد تا زمانی است که خطای مستند و دلیل اون فتوا و حکم آشکار نشه. اگر زمانی مستند اون فتوا معلوم شد که اشکال داره، دیگه اون فتوا حجیت نداره. فرض کنید بر اساس یه روایتی یه مجتهدی فتوا داده بود مثلا به وجوب نماز جمعه، بعد در بررسی هایی که انجام داد متوجه شد اون روایت ضعیفه، یعنی مستند اون فتوای قبلی به نظرش مخدوش بود، خب اینجا فتوای جدید میده و اون فتوای قبلی دیگه اعتبار نداره. حالا چرا اعتبار نداره؟ برای اینکه اساسا مستند اون فتوا معلوم شده که مخدوشه، یعنی وقتی خطای مستند فتوا روشن بشه دیگه اساسا اون فتوا اعتباری نداره. پس اعتبار نداشتن فتوای مجتهدی که تبدل رأی پیدا کرده نه به خاطر اینه که او فتواش دیگه باقی نیست، بلکه به این خاطره که فتواش مستند فتواش معلوم شده مخدوشه. پس مسئله بقاء رأی موضوعیت نداره. و شاهد و علی ذلک در مسئله شهادت، خوب دقت کنید، میگه اگر کسی شهادت داد نسبت به یه مسئله شهادت داد، تا زمانی که خطای مستند شاهد آشکار نشده این شهادت اعتبار داره، الی ابد این شهادت حجیت داره. فقط زمانی این شهادت از اعتبار ساقط میشه که مستند، که خطای مستند اون شهادت معلوم بشه. اگر فرض کنید قاضی در خطا در مستند شهادت شاهد شک بکنه و ببینه او اشتباه کرده، دیگه شهادت اون شاهد بی اعتبار و بی ارزشه. آیا با موت شاهد شهادت او از حجیت ثابت میشه؟ نه. دیروز یک شاهدی در دادگاه شهادت داد، امروز مرد، آیا با موت او شهادت او از بین میره؟ از بین نمیره. این نشون میده، خوب دقت کنید با چه استفاده ایشون میخواد بکنه، این نشون میده بقا موضوعیت نداره. اگر بقا موضوعیت داشت در مسئله شهادت هم باید بعد از موت او یا بعد از عرض به حضور شما تبدل، بعد از آشکار شدن خطای مستند، نه این رو باید اینجور بگیم، اگر به اصطلاح شهادت حجیت نداشت با فوت او باید این از اعتبار می افتاد، یا اینطور بگیم اگر شهادت شاهدی به خاطر مستند، به خاطر خطا در مستند شهادت مخدوش شد، نه به خاطر اینه که این شهادت دیگه باقی نیست، بلکه به این خاطر است که مستند او الان معلوم شده که مخدوشه. پس ببینید اساس فرمایش مرحوم آقای حکیم در پاسخ به آقای آخوند این است که حجیت فتوا و رأی مجتهد بعد از حدوث، این قابلیت رو دارد که همیشگی و ابدی باشه، هیچ رافعی نداره و بقاء رأی و نظر در حجیت او تأثیر نداره. مواردی هم که ایشون ذکر کردن اگر اشکالی در اعتبار و حجیت فتوا پیدا شده، نه به خاطر عدم بقاء رأیه، به خاطر امور دیگریست. تنها چیزی که به نظر ایشون میتواند مانع عدم حجیت رأی مجتهد بشه اجماعه، هیچ مانعی نداره. میگن ما اجماع داریم بر عدم حجیت فتوای مجتهد در صورتی که شرایط از بین بره. مثلا عدالت یکی از شرایط حجیت رأی مجتهده، بله؟ حالا اگر شخص مرجع فاسق شد، خب اینجا دیگه فتوای مجتهد اعتبار نداره، چون اجماعیست، چنانچه یکی از شرایط مرجع به اصطلاح افتا از بین بره، اینجا دیگه فتوای مجتهد اعتبار نداره. خب این اجماع در مورد مسئله حیات وجود نداره، در مورد سایر شرایط اجماع هست که اگر از بین رفت، اگر یکی از اون شرایط از بین رفت، دیگه فتوای مجتهد اعتبار نداره. در مورد عدالت، در مورد حریت، در مورد رجولیت، اما در مسئله حیات چنین اجماعی نیست. وقتی این اجماع نبود، بنابراین اگر مجتهد از دنیا بره، اون وقت ما نمیتونیم بگیم با از بین رفتن شرط حیات حجیت رأی مجتهد از بین میره. جنات فرمودید روشن شد جواب مرحوم آقای حکیم. خب حالا ببینیم آیا این پاسخ آقای حکیم به آقای آخوند صحیحه یا نه. عمده پاسخ مرحوم آقای حکیم به آقای آخوند همین جمله ایست که ما تکرارم کردیم و اون این که احتمال حجیت رأی مجتهد بعد از حدوث همیشگیه و رافعی هم نداره. تنها رافعی که میتونه جلوی حجیت فتوای یک مجتهد را بعد الحدوث بگیرد اجماعه، که در این مسئله ما اجماع هم نداریم، چون مسئله اشتراط حیات بالاخره تا حدودی محل خلافه. به نظر این فرمایش صحیحه، لکن مرحوم آقای فاضل به آقای حکیم اشکال کردن و پاسخ ایشون رو به مرحوم آقای آخوند مردود میدونن. خوب دقت کنید، آقای فاضل دو اشکال کرده به آقای حکیم. اشکال اولشون این است که اولا میگن ما در مانحنفی اجماع داریم بر عدم جواز تقلید میت ابتداء، یعنی مثل سایر شرایط، شرط عدالت، شرط رجولیت، حریت و امثال اینها، اجماع داریم در این که تقلید میت ابتداعا جائز نیست. لذا فرقی بین این شرط و سایر شرایط نیست. همونطور که در مورد سایر شرایط اجماع داریم که اگر یکی از اون شرایط از بین رفت دیگه فتوای مجتهد حجت نیست، در مورد مسئله حیات هم اجماع داریم که اگر مجتهدی از دنیا رفت دیگه فتوای او اعتبار نداره. به نظر ما این اشکال وارد نیست، چون ما سابقا هم گفتیم مسئله عدم جواز تقلید میت ابتداءً شهرت قویه هست ولی اجماعی نیست. اما اشکال دوم آقای فاضل به آقای حکیم اینه، میگن بر فرض اجماعی هم در کار نباشه، یعنی ما عدم جواز تقلید میت ابتداعا رو اجماعی ندونیم، چه مانعی داره ما حکم اون موارد که در اونها رأی باقی است ولی در عین حال مقلد نمیتونه به مجتهد رجوع کنه را در این مورد هم جاری بدونیم؟ در مواردی مثل فسخ مجتهد، خب اگر مجتهدی فاسق شد آیا رأی او باقی است یا از بین میره؟ رأی باقیه که، چون گفتیم این ادامه رأی به مردن مجتهده. وقتی مجتهد فاسق میشه رأیش باقی است یا نه؟ بله رأیش باقی است. خب در اینجا آیا رأی مجتهد حجیت دارد یا نه؟ نه، یعنی کسی نمیتونه بیاد بگه بله این مجتهد الان فاسق شده من به رسالش میخوام عمل کنم. رسالش رو 20 سال پیش نوشته، از دنیا هم که نرفته رأیش از بین بره، پس رأیش باقیه. من از او تقلید بکنم، اینجا همه میگن جائز، چون یکی از شرایط افتاء را از دست داده. اینجا یا اجماعیست یا نه؟ خب ما حکم این مورد را بیان در مانحنفی جاری کنیم، چه مانعیست از این که این حکم عرض به حضور شما مواردی از این قبیل را در مانحنفی جاری کنیم؟ در اینجایی که شرط حیات از بین رفته چه اشکال داره اینجا هم بگیم فتوای مجتهد اعتبار نداره؟ ایشون میگه ظاهراً فرقی بین موردی که رأی باقی است با موردی که رأی باقی نیست وجود نداره. در مورد جنون، خب مجتهدی که رأیی داشت و فتوایی اما الان مجنون شده، الان با جنون رأیش هم از بین رفته، دیگه رأی باقی نیست. خب در اینجا هم میگیم تقلید جائز نیست. خب مسئله حیات هم مثل همون، چه فرقی میکنه؟ درسته در خصوص حیات اجماع نداریم، چون جواب دوم بر فرض اینه که ما اجماع را نپذیریم. ایشون میگه درسته که فرق کردیم در مسئله تقلید میت ابتداءً اجماعی در کار نیست، اما چه مانعی دارد ما حکم اون موارد رو در اینجا هم جاری کنیم؟ لذا برای این اساس میگه فرمایش آقای حکیم تمام نیست. به نظر ما این اشکال هم وارد نیست، برای اینکه اگر ما بخوایم حکمی رو از یه موردی به مورد دیگر تسری بدیم، ملاک میخواد. آخه به چه ملاکی ما حکمی را که مثلا در مورد فقدان شرط عدالت برای مجتهد ثابت شده، این رو سرایت بدیم به فقدان شرط حیات؟ بالاخره یا باید ملاکی در کار باشه، تنقیه منات کنیم به صرف این ادعا که ایو مانعن، چه مانعی دارد که ما حکم را از اون مواردی که در اون موارد رأی باقی است سرایت بدهیم به مواردی که در اون موارد رأی باقی نیست؟ این که دلیل نمیشه. این که ایشون میفرماید مانعی نیست، این کفایت نمیکنه، باید مقتضی این هم وجود داشته باشه، باید مقتضی وجود داشته باشه برای اینکه ما حکم را از اونجا به این مورد سرایت بدیم. دقت فرمودید؟ پس در مجموع دو اشکالی را هم که مرحوم آقای فاضل به آقای حکیم ایراد کردن تمام نیست، به نظر ما اشکال آقای حکیم به آقای آخوند وارده، در حد یکی دو دقیقه فقط کل مطلب، چون هی این مطالب رفت و برگشت که میکنه ممکنه این هی اشکال و جواب ها اصل مسئله رو به اصطلاح مبهم بکنه. اصل بحث این بود دلیل چهارم بر جواز تقلید ابتدایی از میت استصحاب بود. آیه آخوند به این استصحاب یه اشکالی کردن، اشکال دوم، و اون این که این استصحاب جریان ندارد چون موضوع استصحاب باقی نیست. یعنی رأی مجتهد که موضوع حجیت معدومه، با از بین رفتن مجتهد رأیش هم از بین میره. مرحوم آقای حکیم به این اشکال آخوند پاسخ دادن که وقتی رأی حادث شد حجیتش همیشگیست و رافعی هم نداره. استشهاد کردن به موارد و نظائری. تنها مانعی که میتونه در مقابل حجیت فتوای مجتهد قرار بگیره اجماع است. این اجماع در مورد فقدان سایر شرایط هست، اما در مورد مسئله حیات وجود نداره. مرحوم آقای فاضل دو تا اشکال کردن که اولا اینجا اجماع داریم در این مسئله، ثانیا اگر اجماع هم نداشته باشیم چه مانعی داره ما حکم اون مواردی را که درش رأی باقیه و ما میگیم حجت هست به اینجا هم سرایت بدیم که ما هر دوی این اشکالات به نظرمون رد شد، تا برسیم به اشکال دیگری یا پاسخ دیگری که به این اشکال مرحوم آقای آخوند دادن. اشکالی امام دارن به این فرمایش آخوند، این رو هم مطالعه بکنید انشاءالله، تا بعد ببینیم که چه باید. الحمدلله.